بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مسئولیت پیغمبر بزرگوار اسلام بود یک مسئولیتی که از نظر سنگینی معنوی و گستردگی قبل از خودشون تا زمان آدم سابقه نداشت. بعد خودشونم چنان مسئولیتی بر عهده کسی نهاده نشد. چه کردن با این مسئولیت؟ کل این مسئولیت رو ایشون به انجام رسوندن. چه قدرتی در باطنشون پشتوانه عمل به این مسئولیت بود؟ دو پشتوانه، یکی معرفت بود کامل، پروردگار عالم رو میشناخت، کامل عمق مسئولیت رو و عظمت مسئولیت رو میشناخت، کل منافع و بهره‌های مسئولیت رو هم برای خودشون هم برای مردم میشناختن. و معرفت به این حقیقت داشتن که در حال انجام مسئولیت خود اون نفس کشیدن هم عبادت الله. الان برای من احساس میشه که من مسئولم دیدن یه عالم برم، دیدن یه بیمار برم، دیدن پدر و مادرم برم، دیدن یک مؤمن برم. اونا هیچ کدومشون هم کاری ندارن که من براشون انجام بدم، ولی از اون لحظه‌ای که حرکت میکنم برای انجام این مسئولیت تمام نفس‌هایی که میکشم عبادته. با این معرفتی که به مسئولیت داشتن، معرفتی که به ارائه کننده مسئولیت داشتن، با این معرفتی که به منافع مسئولیت داشتن، هم برای خودشون هم برای مردم، نیروی دومی که کمکشون داد که در فرمایشات امام صادق علیه السلام و از دل همین معرفت ظهور کرد، محبت و عشق به انجام مسئولیت بود که 23 سال خسته نشدن، کنارگیری نکردن، عقب نشینی نکردن، سوس نشدن، کسل نشدن، و حتی آن گونه که بدن اختزا داره استراحت نکردن. این دو نیروی بود که حضرت رو به انجام همه مسئولیت هاشون کمک. گاهی ادای مسئولیت براشون روشن بود که خطر قتل داره، ولی پروردگار به اون میفرمود والله یعصمک من الناس، من جان تو رو حفظ میکنم. و اون مسئولیتش رو ادا میکرد. هدف من فقط تعریف وضع وجود مقدس او نیست. اولا کسی بخواد ایشون رو تعریف کنه یه دهن میخواد به پهنای آفرینش. بیشتر هدف من اینه که همونطوری که سوره احزاب برای ما بیان کرده، ما از این معلم بی نظیر برای خودمون درس بگیریم. ما هم در حد خودمون یا با مطالعه یا با شنیدن معرفت به حق پیدا کنیم، معرفت به مسئولیت پیدا کنیم، معرفت به آثار مسئولیت پیدا بکنیم. و خود اون معرفت افق طلوع محبت میشه. نیازی نی دنبال محبت بریم، اما نیاز هست دنبال ادای مسئولیت بریم. کامل الزیارات یک کتاب بسیار معتبری و مورد توجه، بخش کمی از این کتاب بیان کننده زیارت‌های پیغمبره که گاهی از امام صادق پرسیدن، گاهی از حضرت باقر سوال کردن، گاهی هم از حضرت رضا. ولی من تقریبا 4 فصل روایات مربوط به حضرت رسول رو این دو روزه نگاه کردم کلشو که ائمه هدایت کردن از این سه بزرگوار فقط نقل شده، حالا یا از امام باقر پرسیدن یا از امام صادق یا حضرت رضا که ما میریم زیارت پیغمبر کیفه از دوره چگونه ایشون رو زیارت کنیم. گاهی مثل حضرت صادق میفرمایند پدرم امام باقر برای من نقل کرد که پدرم زین العابدین میرفت زیارت پیغمبر، این گونه زیارت میخوند و بعد متن زیارت نقل شد. اتفاقا با اینکه من یقین به صحت این کتاب دارم، در این حال برای اینکه با یقین بیشتری برای شما صحبت بکنم، اون آخرین نفری که در سند روایت قرار داره اونو رفتم و در دو سه تا کتاب رجالی مهم مثل جامع الرواة اردبیلی، مثل رجال بحر العلوم، رجال ابن داوود، رجال کشفی، اینا کتاباییه که بسیار نوشتنش زحمت برده، راویان رو معرفی کردن که این کی بوده چی بوده تا چند مورد اعتماد حرفاش. بعضی از این راویان رو دیدم نوشتن پیش ائمه ما، حالا راوی از صحابی حضرت باقر یا امام صادق یا حضرت رضا بوده، بسیار آبرومند پیش امامان بودن و امامان به اینا نظر خاص داشتن، مردمی پاک، آگاه، وارد، پرهیزکار. اون آخرین نفری که روایت رو نقل کرده رو تو کتابو بررسی کردم، دیدم همه شون از چهره های معتبر شیعه که امام باقر، امام صادق، حضرت رضا به اونایی که ازشون پرسیدن چگونه زیارت کنیم پیغمبر رو، کیفه ازور به چه شکل، که سر خود نریم تو حرم و خودمون برای خودمون زیارت بسازیم، چون معلومه که ائمه ما زیارت سازی را منع کرد که بگذارید ما یادتون بدیم که در محضر رسول خدا چی بگین، چگونه حرف بزنید. زیارت هایی که از امام باقر و امام صادق و حضرت رضا نقل شده و زین العابدین، بعضی از جملاتش مشترک که دو سه جملش اینه: اشهد و انک، امام داره یاد میده که میری سر قبر این گونه بگو، اشهد انک قد بلغت رسالات ربک، ای پیامبر عظیم الشأن اسلام، من گواهی میدم، اقرار دارم، اعتراف دارم که تمام پیام‌های پروردگار تو به ملت رسوندی. برای رسوندن این پیام ها از لابلای چقدر آزار، حمله، تهمت، افترا، کتک بدنی رد شدی، ولی رسوندی. خب ما وقتی که در سوره احزاب میبینیم خداوند به ما خطاب میکنه، لقد کان لکم، کلتون، مرد و زنتون، اداریتون، معلمتون، کاسبتون، جوونتون، پیرتون، لکم، همه رو میگیره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، همواره برای شما تا قیامت پیغمبر من سرمشق نیکه، یه سرمشق کامل. یعنی بین خودتون و پیغمبر جدایی نندازین، با پیغمبر دائم در ارتباط باشید. راه ارتباطش هم اینه که در حد گنجایش و قدرت خودتون کارایی که او کرده رو شما هم بکنید. یکیش اینه، اشهد و انک قد بلغت رسالاتک، رسالات ربک، من اعتراف میکنم که تو تمام پیامهای پروردگارتو به مردم رسوند. خودشونم سال آخر عمرشون، سال دهم بعثت هجرت، پنج بار که همه هم نقل کردن، یه بار در مسجد خیف، دو بار در منا، دو بار در مسجد الحرام، جلوی مردم وایستادن. خب همه هم جمع بودن، به پروردگار عالم عرض کردن خدایا شاهد من باش پیش این مردم، روز قیامت گواهی بده که من در این 23 سال، اون سال دیگه سال آخر عمرشون بود، دو ماه بعد حج از دنیا رفتن، تو گواهی بده خدایا قیامت پیش این ملت که من اون چه که اینان رو به بهشت میرسون براشون گفتم، اون چه که اینان رو از جهنم حفظ میکرد براشون گفتم. حتی یکی دو ساعت مونده به از دنیا رفتنش که دیگه توان را رفتن نداشت، امیر المؤمنین رو صدا زد و فضل ابن عباس رو، فرمودن زیر بغل منو بگیرید بلندم کنید و ببرید مسجد. خب در خونه تو مسجد وامی شد، تا منبر تقریبا من تو حرم ارزیابی کردم 10 قدم خواستن برن منبر، از بستر که بلندش کردن تا رسوندنش منبر که اون رو پله اول نشست، بدن کشش رفتن رو پله دوم و سوم رو نداشت. از تو بستر که بلندش کردن تا کنار پله اول دو تا پاشو میکشید، نمیتونست ورداره و بذاره. این چند نفس باقی مونده رو هم اومد برای مردم منبر رفت. اینی تارکون فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی، این ادای مسئولیت حتی تا لحظه مرگ، تا نفسهای آخر، تا ضعف کامل بدن. اشهد انک قد بلغت رسالات ربک، اونم با این کیفیت درس داره میده زیارت به ما که خانوم، آقا، پیرمرد، جوون، این آقایی رو که داری زیارت میکنی تمام پیامهای پروردگارشو به مردم رسوند، تو هم باید یه پیام رسان باشی. ادای مسئولیت رو درواسی نداره، عروس هم ممکنه بدش بیاد، داماد هم ممکنه بهش بر بخوره، یا آج خانوم کنار دستم نشسته یه چیزی میخوام بگم که به نفع عروسه، به نفع داماده، به نفع داداشمه، هی انگوششو میذاره رو دماغش، هی اشاره میکنه حرف نزن. برای چی حرف نزنم؟ زبون خدا برای چی به من داده؟ زبونو نداده که تو دهن حبسش کنم، زبونو داده که هر چی حرف خوبه بزنم، ولی هر چی حرف بده را ندم تو دهن. اما حرف خوبو که هر چی بلدم باید بزنم، اما هنر گفتن رو باید آدم داشته باشه که با محبت بگه، با عاطفه بگه، نرم بگه، دل سوزانه بگه. طبق ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، منم باید یه پیام رسان باشه. اما الان تو کشور ما 75 میلیون نفر الا 1% پیام رسان نیستن. از این که به پیغمبر اقتدا بکنن پیام‌های الهی رو برسونن امتناع دارن، روگردانی دارن. این شفاعتی که در قرآن مطرحه و پروردگار بودنشو قطعی میدونه، یعنی شفاعت هست، بی برو برگرد. اون ریشه شفاعت چیه؟ ما بعد ریشه لغویشو نگاه بکنیم. شفع یعنی جفت، وتر یعنی تک. مورد شفاعت قرار میگیره در قیامت، یعنی میبینم مسائلی رو در زندگیش با پیغمبر هماهنگ، جفت. حالا اگه یه لنگی هم داره پیغمبر اکرم از آبروش استفاده میکنه، از فروردگار میخواد که لنگی این فرد رو ببخش. اصل شفاعت یعنی جفت شدن با اخلاق و با ایمان و با رفتار و با کردار پیغمبر اسلام. یکیش اینه که منم در حد خودم باید پیام رسان باشم. حالا زبونی بلد نیستم، نامه می نویسم، به نوام می نویسم، به عروسم، به دامادم، به بچه‌ام، به رفیقم، به همسایم، به نامه زیبای با عاطفه با محبت امضام لازم نی، بذارم توی پاکت تمیز بندازم تو خونش. بالاخره از ده تا نامه هشتش اثر میکنه. که شما راهتون درست نی، شما دارید خودزنی میکنین، شما دارید خودتون رو از چشم رحمت خدا میندازین. حیف. خدا و 124,000 پیغمبر، 12 امام، همه راستگو خبر دادن که برپا شدن قیامت حتمیه و برپا شدن قیامت هم برای اینه که اعمال مردم رو برسن و شما به این قیامت توجه داشته باشه. اینو که آدم دو کلمه میتونه بنویسه، اینه میتونه بگه. برای اسلام به تعبیر 60-70 سال پیش بشه غلام پوستی. اونایی که نامه رو می آوردن در خونه ها، ما بچه بودیم، یه لباس سرمه‌ای تنشون بود با دوچرخه خورجین پر نامه، طبق آدرس می اومدن تو محل، تو کوچه در خونه ها رو می زدن، نامه رو می دادن. اینا رو قدیمی ها می گفتن غلام پوستی. غلام پوستی، غلام یعنی کارگر پوستخونه. ما هم بشیم غلام پوستی پیغمبر. این منصب کمی نیستش که. حداقل اینه که قیامت به ما نمیگن چرا نگفتی، چرا ننوشتی. حداقل همین که به ما نگن چرا، خودش تو قیامت عین خوشیه، عین راحتیه. ما قبل از انقلاب هر جا خونه خریدیم، وقت هم خیلی ارزون بود خونه ها، ولی یا دو تا خونه پایین تر اون خونه، یا یه دونه خونه بغل اون خونه، یا چهار تا خونه، شیش تا خونه پایین تر. به دبیرستان دخترونه بود وقتی تعطیل می شد، لخت و پخت یوستی 300-400 تا دخترای دبیرستانی 16-18-19 می ریختن بیرون. من می شستم تو خونه، یه نامه بدون امضا، بدون آدرس، شاید گاهی دو صفحه می شد، گاهی یه صفحه آچار می شد، به مدیر مدرسه می نوشتم. نوشتم خانوم شما منو نمیشناسی، نمیدونی من کیم، منم شما رو نمیشناسی، اما پروردگار 300 تا بندشو داده دست جناب عالی. این آیات حجاب، این روایات حجاب، این فاطمه زهراست، این خدیجه کبراست، این مریم مادر مسیحه. شما مسئولی اگه قیامت رو قبول داری، اگرم قبول نداری خب خدا با انبیا با ائمه خبر دادن از قیامت، حرف اونا رو قبول کن. یه مقدار این دخترها رو نصیحت کن، یه مقدار با حالا خود اون مدیر مدرسه هم بی‌حجاب بود، اونم مثل اونا بود، ولی ما ندیده گرفته بودیم، میگفتیم شما که خانم درس خونده ای هستی، استادی، رئیس دبیرستانی، این فرزندانتون رو نصیحت کنید، اینجور لباس، اینجور شکل، اینجور آرایش، شما میدانید که همه اینا تحریک کننده جوانای محل به شهوات حرامه. اثرم میذاشت. یعنی دیگه بعد از اون نامه از اون دبیرستان با آستین خیلی کوتاه و لباس خیلی کوتاه بیرون نمیومد. ما همه باید پیام رسان اسلام باشیم. هیچ وقتم امیرالمومنین میفرماد از گناهکار ناامید نباش. از کجا میدونی قبول نمیکنه؟ یه وقت من یه شهری منبر دعوت داشتم، 10-12 سال پیش، مال این روزگاره، مال قبل نیست. منزل به منبر دور بود، برگزار کنندگان ماشین میفرستادن، از اون خونهی که گرفته بودن می آوردن منبر، اما 5-6 خیابون رو رد می کردیم غروب. اوزایی بود از زنان و دختران، اوزایی بود. یعنی آدم اگه با عینک قرآن نگاه میکرد میدید شهر روی جهنمه، ظاهرش پر گل بود، پر درخت بود، پر زیبایی بود، اما ظاهرش چون گور کافر پر هلل. قبرستون ارمنی ها رو برید ببینید با چه سنگویی، با چه تمیزی، با چه نظافتی. ظاهرش چون گور کافر پرهولل، اندرون قهر خدا عزوجل. سطح شهر رو گل بود، روی پارکای خیلی زیبا بود، رو خیابون کشی های خیلی تمیز بود، ولی باطن شهر روی جهنم بود. به خصوص شب شهر که تو تمام بلواراش که پر گل بود و هم درخت های خیلی خوبی هم دو طرف خیابون بود، اون منبر تابستون بود، 90% مردم شهر با زن و بچه و دختر می ریختن بیرون تا 2:30 شب تو این بلوارا و کنار پیاده روهای پر گل نشسته بودن. کل شهر زن و مرد و دختر رو به سر قاطی بودن، می زدن، می رقصیدن، تماشایی بود. حالا شما که ندیدین اون شهر رو، من هم حس نمیبرم، حالا ما جای شما رو خالی میکرم. به چه خبر بود؟ من به فکرم افتاد از زبان یک جوان یه نامه به شدت عاطفی بنویسم. آره من جوانم، سال اول دانشگاهمه، من برای آینده مملکت خیلی آدم مفیدی میشم، ولی وقتی از خونه میام بیرون شما رو میبینم، آرایشتون رو میبینم، رو و موتون رو میبینم، بدنتون رو میبینم، دائم به گناه میفتم و این گناه هم به مغز من آسیب میزنه، هم به اعصاب من آسیب میزنه. شما خواهر منی، شما ایرانی هستی، شما میدونم دلت بر این کشور میسوزه. شما از این هجوم شدید بدن و رو و موت نسبت به من دست بردار، من بتونم در یه آرامش فکری و روحی خوب درس بخونم. چون شب که میخوام درس بخونم، صد تاتون رو دیدم خیال صد تاتون همین جوری با من بازی میکن. به دوستانی که منبر رو میگردوندن گفتم یه کاغذ نرم گلاسه گلدار بخریم و این نامه رو در 20,000 نسخه چاپ بکنیم. اینو از طریق اداره پست آدرس خونه ها رو بگیرید، خیلی راحته، هم پست کنیم هم پخش کنیم بین بچه های خوب مذهبی تو خیابون، بدن دست دختر ها، بدن دست خانوم ها، ببینیم چی میشه. رئیس نیرو انتظامی اون شهر رو خواستم، گفتم ما یه همچین کاری میخواییم بکنیم. گفت عالی، مام ابوجه خودمون سر همه چهارراها 30 تا 20 تا طاقه چادر زیبا مشکی میذاریم که هر لختی پختی اومد رد بشه کادو کرده تعارفشون بکنیم. آیا احمد ونو کتاب رو ببن. گفتن ما هم این کمک رو میدیم به شما. 4-5 روز گذشت، اینی که میگم روز به سطح پیغمبر رو منبر پیغمبره، راست میگم. حالا نه تو مردم اون شهرم نه اون رئیس نیرو انتظامی هستش. بعد 4-5 روز رئیس نیروی انتظامی چون مرکز استان بود به من گفتش که فلانی 30% تو سطح شهر بی‌حجابی و بعد حجابی اومده پایین. خیلی 30%. گفتم خبر خیلی خوبی دادی، منم یه خبر خیلی خوبی به تو بدم. گفت بده. گفتم منم از 2 شب جمعیت منبرم 20% اضافه شد. اینجور که به من میگن، میگن زنونه 100% دختر جوانش حالا با چادر با مانتو روسری مو گرفته شرکت میکنن. با ما هر کدوم پیام رسان بشیم چه بیده، خدا هم کمکمون میکن. یه جمله: اشهد انک قد بلغت رسالات ربک. چقدر عالی. 2، این جمله چقدر زیباست که هم تو زیارت زین العابدین، هم زیارتی که حضرت رضا یاد داده به راوی، هم زیارتی که امام صادق یاد دادن، اونم تو کتاب کامل الزیارات. و نصحت لامتک. آخه تو این امت اون زمان عرق‌خور بوده، زناکار بوده، آدم عوضی بوده، عصبانی بوده، بد بوده. یا رسول الله، شما نسبت به تک تک مردمی که امتت بودن انسان خیرخواهی بود. فقط خیر مردم رو میخواست. اگه می دیدی، اگه می شنیدی یه بلایی، گناهی سر کسی اومده، خدا اینجا میگه عزیزون علیه ما انتم، پیغمبرم سنگین میشد، رنج میکشید که چرا یه نفر یه قدم به طرف جهنم برداشت، من که جاده بهشت رو وا کرده بودم به طرفش. قصه میخورد. یعنی امت من اگه میخواین از من سرمشق بگیرین، بی تفاوت نباشین، بد کسی رو هم نخواه، حتی بد اونی که بد شما رو خواست نخوا. نه یا این بیشینین من اون روزی که داداشم اذیتم کرد، مادر زنم اذیتم کرد، پدر زنم چیکار کرد، زمینه نداشتم که تلافی کنم، الان که میدون گیرم اومده بذار برم پدرشو درارم. این شرخواهیه، نکنی. و نصحت لامتک، حبیب خدا تو خیلی خیر خواه مردم، ضرر برای کسی نمیخواست، شر برای کسی نمیخواست، زیان برای کسی نمیخواست. در هر صورت خدایا معرفت ما رو به خودت و پیغمبرت زیاد کن. خدایا شوق ادای مسئولیت رو در ما کامل کن. خدایا ما رو نام رسان پیغمبر قرار بده. خدایا ما رو مبلغ پیغمبر قرار بده. خدایا به عظمتت الان، چون همین سه امام ما، چهار تاشون، زین العابدین حضرت باقر، امام صادق، امام هشتم، می‌فرماد اگر از راه خیلی دور مثل تهرون به مدینه، تو تهرون با پیغمبر حرف بزنید، پروردگار عالم متن حرف شما رو به حضرت می‌رسونه. که همین الان یه همچین کسی یه سلام به تو داد، تو رو زیارت کرد، تو رو قسمت داد. خدایا به آبروی پیغمبر، به کرامت پیغمبر، به عظمت پیغمبر، دنیا و آخرت ما و زن و بچه ها و نسلمون و تا قیامت، دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. ما نسبت به پیغمبر خدای خیلی کوتاهی داشتیم، به آبروی پیغمبر اون کوتاهی همونو بیاموز. آمین.